اونجا اومده طراحی کردن رو فراموش میکنیم، اون کار ویژه پسینیش هم دوباره مورد غفلت قرار میگیره. منسک اربعین با این مختصاتی که در این دهه اخیر پیدا کرده به نظر من منسکی است که شدنش خیلی پررنگه و سریعه و متکثره و گسترده است. یعنی یه پدیده به شدت در حال شدنه، پدیده تا این اندازه در حال شدن را اصلا بدذوقیه که لااقل شروع مواجهه ما با این باشه. یعنی سوالات آغازین ما در مورد این منسک این باشه. نظام من بحث حتی احساس میکنم بحث معدودی از آسیب هایی که حالا بعضی هاشون رو حاجه ها ذکر کردن، این آسیب ها من به نظر من نه فقط یعنی چاره ای از اینا نیست، بدی از اینها نیست، ای بسا وجود این آسیب ها اصلا سرمایه عبرت ما برای بعدی میشه. یعنی اصلا میخوام بگم در یه سطحی اگر یه خورده آسیب هایی به وجود نیاد، ذهن ها، عقول، اراده ها به سرعت رشد نمی کنه و طبیعی نمیشه. یعنی ما باید میرفتیم در عراق موکب میزدیم و ادبیاتی خاص ایرانی خودمون رو اونجا را مینداختیم. این قضیه باعث شد که همه، حتی اونایی که رفتن موکب زدن، خیلی زود متوجه شدن که این کار غلطه. یعنی اگر ما این کار رو نمی کردیم، موکب نمی زدیم، ممکنه مثلا بعضی از نخبگان ما میتونستن این قضیه رو تحلیل بکنن، اما مردم به این راحتی در سطح عموم به این مسئله نمی رسیدن که نه، حیف اربعینه که ما اون رو در ظرف تنگ ایرانیت یا در ظرف تنگ عراقیت مثلا بخوایم تحلیل بکنیم. بعضی از اینا اصلا لابدمن هست. لذا مخصوصا از دوستان جامعه شناس مثلا بیشتر دیده شده که تعمد دارن هی روی آسیب های این قضیه توجه داشته باشن، اونها رو هی بگن. واقعا از این دوستان تقاضا داریم که یه مقدار به اصطلاح به نتایجی که تو این شدن داره اتفاق میفته یا میخواد اتفاق بیفته هم فکر بکنند. بعضی از این رو به نظر من خیلی طبیعی است. برای احیانا گروه های حالا چه حکومتی چه گروه های مردمی، در هر حال این منسک ها خورده اتاق های مهندسی داره و به نظرم باید هم داشته باشه. بله، اونها یه جایی جمع شن و تو هم قلم روی خودشون قضیه را آسیب شناسی بکنن.
اصلا حتی میشه گفت این نکته که فرمودید خیلی زود متوجه شدن بعضی ها که یه راهی غلط است. این همون حیث زنده بودن و رو به جلو بودن و حیات داشتن خود این پدیده است که ترمیم میکنه، مسائل رو برطرف میکنه و پیش میره.
تعبیر راجعه اون غلبه مباحث ایجابی صحنه به اندازه ایست که اصلا خیلی مجال نمیده اینا به وجود میاد. درس کرده لا بودن
اینه، وقتی هم میاد برطرف میشه، موجود زنده است، خودش رو ترمیم میکنه. خیلی متشکرم جناب آقای پیروزمند، آقای رحمت، لطف کردید. از همه شما بزرگواران هم التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیمه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
برنامه بعدی خوشه چین به مدت 25 دقیقه.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ی خوش چینم. ش... شادم از پیشه یه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. امیدواریم خسته از کار روزانه نباشید و برکت میهمان سفره‌های شما باشه. سپاسگزاریم که خوش چین رو میشنوید. دوست عزیز، اگر خوش چین رو دنبال کرده باشید میدونید که مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی رو بررسی میکنیم و با توجه به دستاوردهای مراکز تحقیقاتی نکات فنی و ترویجی رو تقدیم بهره برداران میکنیم. امیدواریم برنامه امروز رو بشنوید و مورد استفاده شما قرار بگیره. دوستان عزیز، یکی از مهمترین فعالیت‌ها و وظایف مؤسسه‌های تحقیقاتی کشاورزی انجام تحقیقات و ارائه ارقام جدید گیاهان زرایی و باقیه که این تحقیقات اگر با معرفی ارقام مناسب با اقلیم و مقاوم در برابر آفات و بیماری‌ها باشه میتونه کمک شایانی برای تولید باشه. این محصولات زراعی و باقی میتونن تولید بهتر داشته باشن و بهره‌وری بیشتری رو کشاورز داشته باشه. امروز در خوش چین قصد داریم با ارقام جدید معرفی شده ی حبوبات دیم آشنا بشیم و از ویژگی‌های هر کدوم بیشتر بدونیم. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای مهندس عادل جهانگیری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، که سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب آقای مهندس جهانگیری.
سلام علیکم، در خدمتتان هستم برای ارائه توضیحاتی که در این رابطه می‌فرمایید.
سلامت باشید، بسیار سپاسگزاریم. آقای مهندس جهانگیری، از ارقام نخود معرفی شده برای کشت در مناطق معتدل و نیمه گرم سیری می‌خوایم برامون بگید.
همونطوری که بسیاری از کشاورزان عزیز می‌دانند، زراعت نخود به شکل بهاره در نزد کشاورزان با استفاده از ارقام و توده‌های محلی که در مناطق مختلف کشور کشت میشه انجام میگرفت در گذشته. این ارقام و توده‌ها معمولاً از نظر پتانسیل عملکرد در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. یعنی راندمان تولید در واحد صد بسیار پایین بود و ضمناً این ارقام نسبت به بیماری‌های رایج که در نزد نخود دو بیماری خیلی خیلی مهم برق‌زدگی و فوزاریوم هست، حساس هستند. از طرف دیگه این ارقام و توده‌های محلی به دلیل اینکه تیپ بوته خابیده‌ای دارن قابل برداشت با ماشین‌های برداشت نیستن. لذا یکی از وظایف مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی ارقام مناسب پرمحصول متعامل به بیماری‌های رایج نخود و همچنین دارای قابلیت برداشت با ماشین مخصوص برداشت نخود هست. از طرف دیگه یکی از نکات مهم در مورد فروش نخود برای کشاورزان مسئله بازارپسندی نخوده. کشاورزان که میخوان در زمان فروش نخود خود رو به بهای مناسب بفروشند، بایستی محصول اونها دارای کیفیت مناسب باشه. در مورد نخود دو تا پارامتر سفید و درشت بودن دانه از پارامترهای مثبت و اثرگذار در تعیین قیمت نخود است. لذا در این رابطه همونطوری که گفتم مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور وظیفه خود دانست که ماله. در این راستا ارقام مناسب کشت پاییزه رو مثلا معرفی بکنه و در اختیار کشاورزا قرار بده.
درسته.
در این رابطه برای اقلیم‌های متفاوت ما ارقام متفاوتی رو در واقع معرفی کردیم. برای مناطق معتدل و نیمه گرم سیری ارقام منصور، عادل و رقم آزاد قابل توصیه هست.
درسته.
این ارقام ضمن این که پابلند هستند، قابل برداشت با کمباین هستند، ضمناً متحمل به بیماری هایی که عرض کردم، بیماری برق‌زدگی و پژمردگی فوزاریومی نخود نسبت به این بیماری ها متحمل بوده و پرمحصولند. این نکته خیلی مهمیه. و بعد مسئله دیگه، مسئله همونطوری که گفتم کیفیت و بازارپسندی نخوده.
بله، قبل از اینکه کیفیت و بازارپسندی رو بفرمایید، این ارقامی که شما اشاره کردید بهش رو کشاورزان چگونه میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن؟
بله، مؤسسه دیم وظیفه خود میداند که بعد از اصلاح و معرفی یک رقم جدید این رو در سطح وسیع به تولید برسانه که کشاورزا بتوانن از بذور این ارقام استفاده بکنن.
بله.
لذا برای این کار شرکت های تولید و تکثیر و فراوری بذری زیر نظر مؤسسه ثبت و گواهی بذر کشور در واقع فعالیت میکنن.
بله.
که ارقام معرفی شده از سطح مؤسسه دیم زیر نظر این مؤسسه در اختیار این شرکت ها قرار داده میشه. این شرکت ها بذور رو در اختیار پیمانکاران تولید بذر قرار میدن.
بله.
اینها بذر رو تولید میکنن، سپس باز هم تحت کنترل و به صورت بذور در واقع بسته‌بندی شده و دارای کارت گواهی شده در طبقات مختلف پرورش 2-3 مادری و گواهی شده می توانند در سطح وسیع در اختیار کشاورزا قرار بدن. کشاورزا همینجا من توصیه میکنم که از بذور خودمصرفی، همسایه، همولایتی و یا هر کسی که بذری آورد به اینها داد استفاده نفرمایند. خواهش مندم که از بذوری که دارای تاییدیه مؤسسه ثبت و کنترل و گواهی بذر هست و زیر نظر اونها این بذرها در واقع تکثیر و فراوری شده استفاده بکنن که بذور مطمئن و خوب هست. ضمناً قبل از کاشت هم همینجا توصیه میکنم که بذور خود رو با سموم قارچ‌کش مثل مانکوزب، زنب، کاربندازیم و نظائر اونها به نسبت 2 در 1000 ضدعفونی انجام بدن و سپس اقدام به کشت اونها داشته باشن.
بله، متشکریم جناب آقای مهندس جهانگیری. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم دوباره با ادامه خوشچین.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس جهانگیری، در بخش قبلی داشتید در مورد ویژگی‌های کشت در مناطق معتدل و نیمه گرم سیری صحبت می‌کردید. ما ادامه این صحبتتون رو می‌خوایم بشنویم.
رقمی که خدمتتون گفتم در واقع آخرین رقمی که برای مناطق معتدل و نیمه گرم سیری معرفی و اصلاح شده رقم منظور هست. این نه. رقم همونطوری که عرض کردم پا بلند مناسب برداشت مکانیزه متحمل به بیماری های رایج نخود و دانه درشت هست.
بله.
این رقم ضمن این که عمل کرده خیلی خوبی داره، دانه اون هم درشت هست، وزن صد دانه اون حدود 38.1 گرمه که در بعضی از مناطق به 40 گرم هم میرسه و کشاورزان بسیار راغب به کشت این رقم هستن. و جالب شاید باشه براتون بدانید که میزان پروتئین این رقم، پروتئین موجود در دانه اون حدود 25 گرمه که بالاتر از بقیه ارقام هست. این رقم در سال 1395 معرفی شده، الان در دسترس کشاورزا هست و در سطوح وسیع از این رقم کشت میکنه.
رقم منصور فرمودید.
رقم منصور. رقم دیگه ای که معرفی شده قبل از این رقم عادل هست. این رقم هم مثل رقم منصور پابلند، قابلیت برداشت با کمباین،
بله،
پرمحصول و دانه سفید و وزن صد دانه اون حدود 34 گرمه. این هم رقم خیلی مناسب برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری هست و کشاورزها می توانند از اون استفاده بکنند.
بله.
رقمی که قبل از این دو رقم معرفی شد رقم آزاد است که بسیاری از کشاورزها با اون آشنا هستند. این رقم هم پابلند، متحمل به بیماری ها و پرمحصول هست و البته وزن صد دانه اون قدری کمتر از دو رقم قبلیه، 31 یا 32 گرم میتوانه باشه.
بله آقای مهندس جهانگیری، شما ارقامی که معرفی کردید، رقم منصور، عادل و آزاد، برای کشت در مناطق سرد کشورمون چگونه است؟
در خصوص مناطق سرد کشور ببینید ما بایستی ارقامی رو داشته باشیم که نسبت به سرمای زمستان و همچنین تا نیمه فروردین متحمل باشن.
درسته.
برای این مناطق توسط مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور هم فکری اندیشیده شده و توسط یکی از همکاران به نام آقای دکتر علی سعید که جا داره ایشون هم یادی بکنیم و ارقام سعید که به نام خود ایشان معرفی شده،
بله،
رقم آنا، رقم آتا و رقم نصرت، این چهار رقم مناسب کشت در مناطق سرد و مرتفع مثل مناطق بخشایی از کردستان، بخشایی از آذربایجان ها و زنجان هست. این ارقام می توانند به خوبی سرمای زمستان رو پشت سر بگذارن و متحمل به سرما هستند.
درسته.
همچنین رقم دیگه‌ای که در این رابطه معرفی شد رقم سارال بوده که باز توسط همکارای مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی شد. این رقم هم میتوانه سرمای زمستان رو به خوبی پشت سر بگذاره. در خصوص ویژگی های ارقام یاد شده میتوانم بگم که هم ارقام سعید، آنا، آتا و نصرت، این ارقام پابلندن، متحمل به بیماری برق‌زدگی هستند و برای برداشت مکانیزه هم که یکی از پیش شرط های اصلی زراعت نخود پاییزه هست، اینها قابل برداشت با کمباین هم هستند.
زیرا
تیپ بوته ایستاده و ارتفاع مناسب رو دارن. ضمناً این ارقام دانه درشت هم هستند که همون مسئله بازار پسندی و کیفیت رو به خوبی دارا می باشن و کشاورزان می توانن با قیمت مناسب این نخود خود رو به فروش برسن.
بله متشکر هستیم. یه فاصله میگیریم و دوباره بر میگردیم با برنامه خوشچین در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه خوشچین، سامانه پیامکی 30,036,37 در خدمت شماست. خب دوستان عزیز، خدمتتون عرض بکنیم که موضوع برنامه امروز خوشچین ارقام جدید معرفی شده که حبوبات دیم هست، مخصوص نخود. آقای مهندس جهانگیری، برتری ارقام معرفی شده که شما اونها رو ذکر کردین بر ارقام نخودهای محلی چی هست؟
ببینید، همونطوری که ذکر شد، زراعت یک گیاه بایستی برای بهره بردار از نظر اقتصادی به صرفه باشه.
درسته.
کشاورزان دیم ما آسیب پذیرترین قشر کشاورزی کشور ما هستند.
بله.
در واقع زراعت دیم یک زراعت پر ریسک و پر مخاطره است. پس بنابراین بایستی ما کاری بکنیم که ریسک و مخاطرات موجود در پیش روی این قشر بهره بردار رو در واقع به حداقل خود برسانیم.
درسته.
در این رابطه ارقامی که کشاورزان قبلا کشت کردن و معمولا جزء توده‌های محلی و ارقام محلی بوده که دست به دست از نسل‌های پیش به دستشان رسیده، اینها دارای پتانسیل عملکرد محدودی هستند. یعنی اینکه شما بهترین شرایط آب و هوایی از نظر بارندگی، دما، توزیع مناسب بارندگی، بافت خاک، شرایط اقلیمی، حاصل خیزی رو در اختیار این ارقام و توده ها قرار بدید، حد اکثر پتانسیل عملکرد اونها یه مقدار محدودی هست، شاید 400-500 کیلو، 600 کیلو در هکتار. اما ارقامی که معرفی شدن توسط همکارای ما و در سطح مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم اصلاح شدن به این شکل نیستن. اینها در صورت مناسب بودن شرایط کشت، مدیریت مناسب مزرعه، پتانسیل عملکرد بسیار بالایی دارند. میانگین عملکرد ارقام معرفی شده برای مناطق مختلف کشور در شرایط کشت پاییزه دیگه حداقل 1 تا 1.5 تن در هکتار هست، در حالی که پتانسیل این ارقام خیلی بالاتره. یک کشاورزی سال قبل به من زنگ زد، گفت که البته سال قبل از اون در خصوص زراعت نخود تلفنی با من صحبت کرد، من توصیه کردم نخود منصور رو کشت بکنه.
بله.
این رو در یکی از مناطق کشور در شرایط دیم کشت کرد در سطح 100 هکتار نخود منصور. بعد سال بعد به من زنگ زد و از من تشکر میکرد به خاطر راهنمایی. گفت که من 3.470 تن کیلو در هکتار از این رقم منصور برداشت کردم، که این واقعا منو خوشحال کرد. تمام خستگی هایی که برای معرفی و اصلاح ارقام جدید ما در واقع در تنمان بود از تن یک محقق بیرون میره با درسته. این خبر خوشحال کننده که کشاورز میتوانه به جای 400-500 کیلو به این پتانسیل، به این عمل کرده بالا دست پیدا بکنه.
درسته.
و بس کشاورزهای دیگه‌ای هم طی سالیان گذشته از مناطق مختلف کشور که با ما تماس میگیرن، از ما راهنمایی میخوان، ما ارقام مناسب منطقه اونها رو توصیه میکنیم، همه تماس میگیرن و یا حضورن و میان و ادعا میکنن، میگن که ما عملکردهای بالای 2.5-3 تن در هکتار از این ارقام برداشت کردیم.
بسیار عالی.
خب در شرایطی که ارقام و توده های محلی حد اکثر 400-500 نهایتاً 600 کیلو در هکتار برداشت میشه.
درسته.
و اون هم با دست، چون قابلیت برداشت با کمباین نداره و پر مخاطره، چون در معرض خطر بیماری های مهم نخود که همون بیماری برق‌زدگی و فوزاریوم هستند، خب این ارقام هم پابلندن، قابل برداشت با کمباینن، یعنی هزینه های تولید کم میشه.
درسته.
هم متحمل به بیماری ها هستن، مخاطره و ریسک زراعت نخود رو به حداقل میرسانن و هم پر محصولن. در درسته. واقع ما هزینه های تولیدشان را کم کردیم، عملکرد بالاتر و رو به مزارع اونها انتقال دادیم، طبیعتاً ارتقاء وضعیت معیشتی بهره برداران رو براشون فراهم میکنیم.
درسته.
اینه که واقعاً کشاورزهایی که این خبرها رو به ما میدن بسیار بسیار ما رو خوشحال میکنه، چون وظیفه اصلی و اساسی ما به عنوان یک محقق ارتقاء وضعیت معیشتی بهره برداران هست.
درسته.
و انتقال در واقع آخرین یافته های تحقیقاتی که بتوانند اینها بر بستر این یافته ها زراعت های خود رو با محصول بیشتر، در رفاه و آسایش بیشتر، با ماشینالات بهتر و در زمان کمتر بتوانند محصولات خود رو برداشت بکنند و آسایش و رفاه رو به خانواده خودشان برگردم.
آقای مهندس جهانگیری، سازمان جهاد کشاورزی و استانها معمولاً بیشترین ارتباط رو با کشاورزان دارن. این اطلاعات و یافته ها و تحقیقات به روز در اختیار کارشناسان قرار میگیره که اونها هم به کشاورزان منتقل کنن؟
دقیقاً. ببینید، یکی از وظایف محققین در واقع انتقال یافته های تحقیقاتی به کارشناسان پهنه های سازمان جهاد کشاورزی. دوستان و همکاران ما که در بخش اجرا در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها فعالیت می کنند همواره با ما در ارتباط هستند. ما به شکل های مختلف این اطلاعات رو در اختیار اینها قرار می گذاریم. یکی از این راه ها محققین معین هست. ببینید، یک محقق وظیفه داره که یافته تحقیقاتی که بهش رسیده و میتوانه در زندگی کشاورز تحولی ایجاد بکنه و ارتقا بده وضعیت زراعت اون رو، بایستی در قالب برنامه محققین معین که همه محققین سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در سطح کشور بر عهده دارن، میره پهنه ها و در جلسات متمادی در کلاس هایی که با حضور این کارشناسان پهنه ها در بخش اجرا دارن این یافته ها رو به اونها منتقل میکنه.
بسیار متشکر هستیم از توضیحات بسیار خوبتون آقای جهانگیری و انشالله مورد استفاده عزیزان کشاورز قرار گرفته باشه. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش بکنم. خدا نگهدار شما و تمام کشاورزان، به خصوص بهره برداران زراعت نخود باشه. انشالله که توضیحات ما هم توانسته باشه موجب ارتقاء وضعیت بهره‌وری در مزارع نخود بشه.
انشالله. متشکر هستیم. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز شنونده، از شما که خوشچین رو تا انتها همراهی کردید سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه در بخش اول برنامه ها تا الان در کنار ما بودید. آرزوی ما اینه که تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم کنیم. تا لحظاتی دیگه در بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم.